این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
دکتر نوشین نصیری، مدرس رشته مهندسی مواد از دانشگاه مکواری در شهر سیدنی است. دکتر نصیری مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مواد از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او در سال 2012 به استرالیا مهاجرت کرده است. خانم دکتر نصیری ادامه تحقیقاتش را در آزمایشگاه پژوهش‌های نانوتکنولوژی دانشگاه ملی استرالیا یا ANU انجام داده است، جایی که او در نهایت مدرک دکترای خود را نیز از آن دریافت کرده است. خانم دکتر نصیری که اکنون به عنوان استاد دانشگاه مکواری سیدنی مشغول به کار است، تاکنون موفق به دریافت جوایز متعددی از جمله رتبه نخست رقابت AMP Amplify Ignite در سال 2017 شده است. دکتر نصیری همچنین موفق به دریافت جایزه انتخاب مردمی در مسابقات معروف تز 3 دقیقه ای موسوم به 2015 ANU 3 Minute Grand Final شده است. یکی از پژوهش‌های این دانشمند موفق ایرانی پیرامون یک سری شناساییگرهایی است که قادر به تشخیص بیماری آن هم صرفاً از طریق تنفس فرد می‌شوند. روز گذشته فرصتی دست داد تا گفتگویی با خانم دکتر نوشین نصیری داشته باشم که توجه شما رو به شنیدن اون جلب می‌کنم. سرکار خانم دکتر نوشین نصیری، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، شما ظاهراً تعلق خاطر ویژه‌ای به موضوع فناوری نانو دارید. امکان داره بفرمایید چرا چنین فناوری برای شما مهم هست؟
نانو تکنولوژی حقیقتاً چیز خیلی جذابی هست و من فکر می‌کنم که من تنها کسی نیستم که خیلی جذب نانو تکنولوژی شده باشم. حقیقتاً با تقریبا 20 سال گذشته وقتی که بحث نانو تکنولوژی به وجود اومد، خیلی اولش آدم هم ریسرچرها نمی‌دونستن که چه آینده‌ای در انتظار نانو تکنولوژی، ولی خیلی خیلی زود نانو تکنولوژی خودش رو ثابت کرد و نشون داد که میتونه خیلی توی اپلیکیشن ها خیلی متفاوتی در حقیقت تاثیرهای هنگفتی بذاره. وقتی که میایم در مورد نانو تکنولوژی صحبت میکنیم، نانو در حقیقت یک اسکل اندازه است. نانو در حقیقت 10^-9 متر متر هست و بعد سانتی متر، میلیمتر، ماکرون و بعد نانو هست. این در حقیقت صرفا کوچیک کردن یک چیزیه، ولی با کوچیک کردن به اصطلاح المنت های هر ماده‌ای وقتی شما المنت هاشو بتونید کوچیک بکنید، تغییرات خیلی زیادی میتونید ایجاد بکنید. یعنی شما در حقیقت میتونید در اسکیل اتم روی اون ماده تاثیرگذار باشید و بتونید ویژگی های یک به اصطلاح ماده رو پوری که خودتون دلتون میخواد عوض بکنید. دیگه نیازی نیستش که شما سازگار بشید با خواص، میتونه مکانیکی باشه، میتونه گرمایشی باشه، میتونه رسانایی باشه، میتونه نوری باشه، الکتریکی باشه. شما نیازی نیست که با خواص در حقیقت طبیعی یک ماده سازگار بکنید. شما میتونید به اصطلاح دستکاری بکنید ویژگی های یک ماده رو و اون چیزی که خودتون دلتون میخواد رو از اون ماده بیرون بیاید. و این واقعا به نظر من و مطمئنا به نظر خیلی از آدم های دیگه هم بسیار بسیار چیز شگفت انگیزیه حقیقتا، و میتونه که تاثیر همونطور که تا حالا هم گذاشته، میتونه تاثیرهای خیلی زیادی بر انواع اقسام اپلیکیشن ها و به اصطلاح علوم بذاره، از علوم پزشکی تا علوم مربوط به کامپیوتر مکانیکی و انواع اقسام بر کاربردهای مختلف.
خانم دکتر، اگر اشتباه نکنم، یکی از موضوعاتی که شما پیرامون اون پژوهش‌هایی رو انجام میدید درباره یک سری شناساییگرهایی است که قادر به تشخیص بیماری، اون هم صرفاً از طریق تنفس فرد هستند. امکان داره کمی بیشتر درباره این پژوهش بسیار جالب لطفاً توضیح بفرمایید؟
خواهش میکنم. تشخیص بیماری حقیقتاً خیلی از راه‌های مختلفی میتونه انجام بشه و آدم‌ها خب الان از نظر به عنوان به اصطلاح ترادیشنالی چیزی که انجام میشه اینه که تست بلاد میگیرن، تست خون، تست ادرار و اینها در حقیقت تست‌های خیلی معمول هستن، ولی همیشه ما در حقیقت دنبال یک روش‌های بهتری می‌گردیم از که بتونه هم با دقت بیشتری به ما جواب بده و هم بتونه در دسترس بیشتری باشه. مثلا برای این تست هایی که ما الان انجام میدیم برای تشخیص بیماری، ما همیشه نیازمند این هستیم که بریم به بیمارستان یا به یک کلینیکی بریم و تست رو برای ما انجام بدن و گاهن طول میکشه برای این که ما به جوابمون رو بگیریم از به اصطلاح پزشک، حداقل یه هفته گاهن دو هفته طول میکشه. ریسرچ مختلفی انجام میشه در جاهای مختلف دنیا، یکیش آنالیز کردن بزاق، آنالیز کردن به اصطلاح اشک چشمه و یا عرق بدن برای اینکه بتونن اینفورمیشن بگیرن. من ریسرچم بیشتر فوکس داره روی نفس، به دلایل مختلف من به نفس بیشتر علاقمند هستم به خاطر اینکه ما مشکل سمپلینگ نداریم، همیشه آدم ها نفس میکشن، اگر نکشن اون این دوبار نگران کننده میشه و برای همین من حقیقتش به سمت آنالیز کردن نفس جلب شدم، چون که دستگاهی اگر بتونه نفس رو آنالیز بکنه و از طریق آنالیز نفس در حقیقت بتونه بیماری دیتکت بکنه، از چندین و چند جهت میتونه به نفس باشه. یکی این که همونطور گفتم مشکل سمپلینگ نیست، دوم این که بدن شما رو در تماس با بدن شما نیست، شما میتونید توی دستگاهی در حقیقت نفس بکشید بدون این که نگران به آلرژی باشید که اون به اصطلاح سنسور با دست با بدن شما تماس پیدا میکنه. یکی هم این که حقیقتا از نظر علمی ثابت شده وقتی که یک مشکل در بدن انسان به وجود میاد، هر بیماری که در داخل بدن در حقیقت در حال رشد و در حال تشکیل در حقیقت اون یه سری بایومارکرهای از خودش تولید میکنه و این بایومارکرها هستن که پزشکا در حقیقت دنبال این بایومارکرها هستن که اون بایومارکر رو توی خون و یا توی یورین یا توی عرق و یا بزاق دیتک کنن. ثابت شده که وقتی که بیماری در بدن رشد پیدا میکنه، اولین جایی که اون بایومارکر در حقیقت قابل شناسایی هست و قابل اندازه گیری هست در داخل نفسه، به خاطر این است که اولین جایی است که در حقیقت تبدیل به گاز میشه و میتونه خارج بشه از بدن و این میتونه بسیار بسیار مفید باشه، به خاطر اینکه اگر ما بتونیم در اولین به اصطلاح شرایطی که میتونیم بیماری رو پیدا بکنیم، بیماری رو بتونیم بگیریمش، اون وقت شاید بیماری هنوز اونقدر در داخل بدن رشد نکرده باشه که در اصطلاح بهش میگن early detection، که ما میتونیم بیماری رو خیلی خیلی جلوتر از این که بیماری رشد کرده باشه و گسترش پیدا کرده باشه در داخل بدن ما رو دیتکتش بکنیم و بعد بتونیم احتمال این که به اصطلاح بیمار بتونه ریکاور بشه، بتونه نجات پیدا بکنه و بتونیم جلوی بیماری رو بگیریم، خیلی میتونه افزایش پیدا کنه. در حقیقت شانس نجات پیدا کردن بیمار خیلی میتونه افزایش پیدا بکنه و خب وقتی که بر اساس آنالیز نفس باشه، اون وقت شانس این که ما بتونیم یه دستگاهی خیلی شبیه به دستگاهی که قدرت الکل رو در نفس به صلاح راننده پیدا میکنه، شبیه اون دستگاهی دستگاه پورتبل ساخته بشه و اینها به صلاح فرستاده بشه به داخل خونه های آدم ها و یا اینکه یک سنسوری باشه که بتونه داخل موبایل شما حتی جاساز بشه و شما بتونید فریکونتلی نفستون رو آنالیز بکنید و فریکونتلی در حقیقت سلامت بدنتون رو چک بکنه.
امکان رو بفرمایید آیا در حال حاضر از چنین فناوری به صورت گسترده برای شناسایی بیماری در افراد استفاده میشه یا اینکه باید این فناوری رو یک نوع اختراع محسوب بکنیم که به شما و به گروه شما تعلق داره؟
این حقیقتش این که ما میتونیم بیماری رو در داخل نفس دیتکت بکنیم خیلی چیز جدیدی نیست. خیلی خیلی قدیم ها حتی در به اصطلاح در سال 1700 میلادی حتی متوجه شده بودند که بیمارانی که یک بیماری رو میگیرن، بیماری های مختلف، نفسشون به اصطلاح بوی متفاوتی میده. مثلا دیابتی ها نفسشون بوی سیب رسیده میده که در حقیقت به دلیل غلظت بالای استونه. و بعدها دستگاهی تولید شد، دستگاه‌هایی رو ساختن در سال 1900 بود که دستگاهی ساختن به نام گاز کروماتوگرافی و بعد خب به صورت پیشرفته‌تر و پیشرفته‌تر ساختنش. الان دستگاه گس کروماتوگرافی در خیلی از دانشگاه ها هست و حتی در بعضی از بیمارستان ها هم هست و میتونه خیلی خیلی دقیق غلظت هر به اصطلاح هر المنتی که در داخل نفس هست رو دیتکت بکنه. منتها سختی سوال اصلی قضیه این هستش که چطور میشه واقعا دستگاه ساخت که بتونه به صورت پورتبل این کار انجام بده، چون دستگاه گس کروماتوگرافی دستگاه خیلی بزرگی است، یعنی شما به اندازه واقعا نصف یک اتاق اون دستگاه، و بعد یک متخصص میخواد که بشینه و دیتاهای به دست مادر رو آنالیز بکنه و جواب مجددا ما میرسیم به همون تست خون، یعنی خیلی فرقی نمیکنه از نظر سختی کار و از نظر سرعت کار. سوال اصلی اینه که ما چطور میتونیم یک دستگاه پورتبل بسازیم که هم بتونه با دقت خیلی بالا، نه اینکه طرف بیماری رو گرفته باشه و بعد ما بگیم اوکی پس این که بیماره، هدف اینه که ما بتونیم قبل از اینکه بیماری قابل دیتکت از طریق تست خونه یا قابل دیتکت از طریق تست ادراره که معمولا دیگه دیر شده و خیلی از مواقع دیر شده، بتونیم بیماری رو خیلی خیلی جلوتر از اینکه قابل دیتک از طریق خون بشه ما بتونیم در نفس بگیریمش و در حقیقت بتونیم خیلی از این پروسه رو بندازیم. قبل از نانو تکنولوژی نمیشد، امکان نداشت که بشه یک همچین سنسوری رو با چنان دقت و با چنان به اصطلاح سایز کوچیکی ساخت که بشه به این آرزو حتی فکر کرد که ما میتونیم پورتبل دیوایسی بسازیم که فرستاده بشه به خونه ها و همه بتونن داشته باشنش. منتها در بعد از اینکه واقعا علم به جای رسید که تونستیم در اسکیل نانو همه چیز رو به اصطلاح تغییر بدیم، اون وقت به این آرزو قدرت گرفت و الان گروه های چندین گروه هستن در دنیا که دارن سعی میکنن از روش های مختلف با استفاده از مواد مختلف و قطعا استفاده از نانو تکنولوژی بتونن سنسوری رو بسازن که بتونه واقعا به همون دقت گس کروماتوگرافی به اصطلاح المنت ها رو دیتکت بکنه.
امکان داره بفهمید این فناوری تا زمان استفاده عملی و گسترده در جهان پزشکی چقدر فاصله داره حدوداً؟
درسته، این حقیقتش خیلی برای بیماری‌های مختلف متفاوته، چون که همین الان بر اساس به اصطلاح اطلاعاتی که من دارم 22 تا بیماری در دنیا هست که ما به اصطلاح بایومارکرش رو در نفس میدونیم، بقیه بیماری‌ها رو فعلا حتی بایومارکرش رو در نفس نمیدونیم و یا اگر هم میدونیم نتونستیم، یعنی اگرم میدونیم که تغییر میده نتونستیم به صورت اسپسیفیکلی بدونیم که دقیقاً چه چیزی رو تولید میکنه. از این 22 تا بیماری که هست، بیماری‌های خیلی خیلی رایجی توش توی لیست هست خوشبختانه، مثل دیابت، مثل سرطان سینه، مثل سرطان پروستات، مثل آسم و حتی بعضی بیماری‌های روانی، روحی روانی، مثل اسکیزوفرنیا، حتی اسکیزوفرنیا هم فعالیت نفس شما به صلاح کمپوزیشن نفس رو تغییر میده. سوالی که شما پرسیدید خیلی جواب متفاوتی میتونه باشه. برای بعضی از بیماری‌ها مثل فرض فرمایید دیابت خیلی تکنولوژی که هست الان جلو رفته و من خیلی دور نمیبینم از اینکه این دستگاه خارج وارد به حقیقت مارکت بشه برای قابل استفاده بشه. با حالا به هزار یک دلیل علمی دیابت به اصطلاح تونسته موفق تر باشه از نظر ساخت سنسور، ولی برای بعضی از بیماری ها به عنوان مثال بیماری سرطان ریه هنوز خیلی خیلی من فکر میکنم باید کوش کار بشه. یک دلیل سادش اینه که دیابت فقط یک دونه بایومارکر داره و اونم استونه و ساختن به اصطلاح دستگاهی که بتونه استون رو دیتکت بکنه در غلظت پایین کاری بوده که قابلیت انجام شدنش آسان تر بوده تا بیماری مثل سرطان ریه که 32 تا بایومارکر داره و ساختن اون قطعا به زمان خیلی بیشتری، ولی من فکر میکنم برای داشتن اولین به اصطلاح برس انالایزر شاید زمانی بین 5 تا 10 سال آینده خیلی زمان معقولی باشه برای مارکت بشه.
خانم دکتر، شما در روز سه‌شنبه 13 نوامبر در 10 کنفرانس ملی Australian Science Communicators سخنرانی خواهید کرد. اگر اشتباه نکنم موضوع سخنرانی شما The Missing Link for STEM Diversity است. آیا امکان داره کمی هم درباره این موضوع لطفاً توضیح بفرمایید؟ منظور از این حلقه مفقوده چه هست؟
حقیقتش حقیقتش در برخی از رشته های دانشگاهی به ویژه استم که در حقیقت ساینس تکنولوژی انجینیرینگ و ماتماتیک ما حقیقتا بالانس نداریم از نظر دایورسیتی. در اکثر مواقع در اکثر دانشگاه ها این رشته ها رشته های میل دامیننت هستند و ما به اصطلاح حالا از نظر جندر دایورسیتی و از نظر از نظر کالچر دایورسیتی در حقیقت این که ما این در این رشته های دانشگاهی حداقل که زمینه به اصطلاح کاری من هست وقتی شما وارد دانشکده انجینیرینگ بشید یا وارد دانشکده ساینس میشید اون دایورسیتی بسیار بسیار اهمیت داره و الان در این شرایطی که ما در این زمان در حقیقت ما هنوز به اون دایورسیتی چه از نظر جندر و چه از نظر در حقیقت فرهنگی و حتی چه از نظر به اصطلاح کالچری از خیلی از نظرهای دیگه در حقیقت این وجود نداره. این دایورسیتی میتونه تاثیرهای خیلی خوبی بذاره اگر که ما داشته باشیم به خاطر اینکه آدمهای مختلف با بک‌گراندهای مختلف و از جندر متفاوت میتونن به یک مسئله در حقیقت از پرسپکتیوهای متفاوتی نگاه بکنن و اکنون ما میتونیم نتیجه بهتری بگیریم در از هر نظر، از نظر علمی، از نظر کاری و از نظر آینده‌ای که در حقیقت میتونیم برای دانشجوهایی که میان به این فیلدها به صلاح گارانتی بکنیم، میتونیم نتیجه خیلی بهتری بگیریم اگر که این دایورسیتی رو داشته باشیم. و این کنفرانسی که هست در مورد دایورسیتی ما خیلی روش فاکس داریم. حالا قراره که در این کنفرانس زمینه‌های مختلف دایورسیتی صحبت بشه، یکیش از نظر این که دانشگاه‌ها در حقیقت آدم‌ها رو اساتید رو ریسرچرها رو از بک‌گراند‌های مختلف از کشورهای مختلف با وجود تمامی تفاوت‌هایی که وجود داره بیارن و این قطعاً میتونه یک گروه تحقیقاتی خیلی خیلی قوی تر و محکم تری رو بسازه در مقایسه با این که اگر که این در نظر گرفته نشه و یک گروه فرهنگی و یا یک جنسیتی در حقیقت میل یا فیمیل بتونه غالب باشه، این در حقیقت دایورسیتی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ما خیلی سعی میکنیم که این رو توی این کنفرانس در موردش هم اطلاع رسانی بکنیم و هم در موردش بشنویم از بقیه آدینسی که میان به کنفرانس.
خانم دکتر نوشین نصیری، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خوشحال.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.